أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض به خدمتتون که در مقدمات نماز پس از اون مسائل مقدماتی که اساسا گفتند واجب حضور قلب و تفهیم و هرزگردی خیال و اینها شروع میکنن. مقاله ثانیه در مقدمات نمازه و ذکر بعض آداب قلبی آن و در آن چند مقصد است. مقصد اول طهارت. خب حالا حوادث اخیر و فلا اینا یه حوصله کردیم آخرش میکنم. مبحث طهارت، ببینید به چند نکته دقت کنید. در بحث طهارت در ابتدا بعد همینجوری رفته رفته این بحث رو باید تکمیل کرد. بحث طهارت، اولا این طهارت از حدث که چه حدث اصغر چه حدث اکبر، یه چیزیست که به این صورت روزانهی که ما داریم، بالاخره شما نماز میخوای بخونید و وضو میگیرید و طهارت ایجاد میکنید برای خودتون، این یه مفهوم کاملا ابتکاریه، توی جای دنیا وجود نداره این مفهوم طهارت به این معنا پرتکرار. حالا ممکنه یه چیزی مثل غسل تعمید مثلا این خودش برای مسیحیت یه همچین باشه در ابتدای در حقیقت به دنیا آمدنش، اما به این صورت اینقدر تکراری در طول روز بارها و بارها به هر جهت حداقل شما سه بار و سه وعده که میخواید نماز بخونید باید وضو بگیرید، خوبم دقت بکنید، این طهارت طهارت از خبث نیست. یعنی شما هر مقداری هم که بدنتون پاک باشه بازم باید وضو بگیرید و اگر چندین بارم حموم رفته باشید این غسل محسوب نمیشه، باید غسل کنید، دقیقا نیت کنید، غسل کنید، نیت کنید، وضو بگیرید. طهارت حدثی چی و قرار طهارت بده؟ اصلا من قرار نیست بدن منو طهارت بده، چون بدن ربطی به بدن من نداره. درسته که من بدن رو دارم در حقیقت میشورم و مسح میکنم، ولی قرار است چیز دیگری رو طهارت بده، همون چیز دیگری که حقیقت وضوع و ملکوت این طهارته که در روایات دارد مثلا غیبت بطل صومه و نقض وضوعه، یعنی کسی که غیبت میکنه روزش باطل میشه و وضوعش باطل میشه. خب ببینید این که ما میدانیم که غیبت وضوع رو باطل نمیکنه، یا غیبت خب چیه وضوع رو داره باطل میکنه؟ یه چیزی، یک حقیقتی هست، یا مثلا این که قهقه های مستانه این وضوع رو باطل میکنه، یه چیزی هست که داره باطل میشه، مثلا یک طهارتی هست که اگر خوب به خودمون مراجعه بکنیم ما میفهمیم، همون جوری که حمام رفتن و حمام نرفتن در طهارت‌های بدنی ما کاملا مؤثره و میفهمیم این رو. یعنی یه چیزیست که بالاخره آدم میفهمه کثیف شده، میفهمه عرقی شده، میفهمه خلاصه نوچ شده، و از اون طرف هم وقتی حمام میره میفهمه که تمیز شده. لزومی هم نداره کسی اثبات بکنه، این خودش میفهمه یک حالت سبکی درش به وجود آمده. همچنین از کسی که مثلا خودش رو به آب توبه میشوه، یه مجلس خوب میره، یه نماز خوب میخونه، یه گریه خوبی داره، اینها میفهمه که یه چیزی انگار در او ایجاد شد که نبود. یک سنگینی و ثقلی بود که این برطرف شد به عبارتی، و این یک حالت طهارت معنوی رو برای او در حقیقت به جا گذاشت. یعنی میفهمه و اینم باید بفهمه. من بارها این رو عرض کردم، این که در قرآن که لوجد الله تواب الرحیم، خدا رو تواب و رحیم میابد، نه این که خدا همجوری تواب و رحیم هست. مثل این مونه که آدم بگه من هموم رفتم بالاخره لابد تمیز شدم دیگه، بالاخره من که شامپو زدم آب گرمم که ریختم بالاخره لابد تمیزم. نه، لابد تمیزم نیست، باید بفهمه که خدا او رو بخشید. اینو به این فهم باید برسه. لذا کسی که همون جوری که مثلا ما مردا دو هفته هم هموم نریم نمیفهمیم، حالا لاغر من کسافت رو نمیفهمیم، این سنسورامو خیلی فعال نیست. بعضی ها یه بیرون میرن میان میگن وای مثلا چقدر کسیف شدم، عرقی شدم، چی شدم اینا. ولی ما مردم معروفیم به این که میتوانیم در کسافت زندگی کنیم. حساسیتمون پایینه. همینجور هست که در حقیقت حساسیت برخی ها در طهارت معنوی ضعیفه، یعنی متوجه نمیشن وقتی که فلان کارو میکنن، فلان حرفو میزنن، فلان صحنه رو نگاه میکنن. اینها کثیف میشن و نمیفهمن. بله همینجوریه، کلا حساسیتش بالاست دیگه. بعضیا اینجوری هن، مثلا هر صبح که میخوام برن سر کار مثلا دوش میگیرن میرن سر کار، دوشون تمیز میکنن میرن سر کار، چون حساسیتشون بالاست نسبت به نظافت. مثلا ما اینجوری زندگی نکردیم، نبودیم، بلد نیستیم. خب اونایی که اینجوریان یه حساسیت بالایی نسبت به نظافت دارن. حالا تو طهارت معنوی هم همینجوریه. کسایی که طهارت معنوی دارن و حساسن سر طهارت معنوی، سنسورشون و حسگرهاشون فعاله، خیلی فعاله نسبت به اینی که این اتفاق افتاد و من طهارتم به هم خورد، و کاملا متوجه میشن، میرن وضو میگیرن مجدد و یه استغفاری میکنن که همینی که پیغمبر خدا میفرمونن که من لیغان و علاقلی، من باید همین دنیا که حرکت میکنم واسه قلبم تیره میشه، در همین به استغفار شروع میکنم، خلاصه کیسه میکشم قلبمو. ببینید اینا مالا میزان حساسیت های سر بحث طهارت و عدم طهارت. خب حالا یه نکته، چند تا نکته این وسط وجود داره که نکات بسیار قابل تأملیه. اولا طهارت در بحث نماز از هر چیزی ممکنه بشه گذشت، از طهارت نه. یعنی کسی از طهارت نمیتونه بگذره. شما نماز در شرایطی، حتی نماز خوابیده داریم، نماز نشسته داریم، نماز در حرکت داریم، لذا همه شروطش مثل استقبال و قبله و فلان و همه این چیزاش از بین میره، ولی طهارت از بین نمیره. یعنی شما نمیشه طرف طهارت یا طهارت مائیه یا طهارت ترابیه، یعنی وضو یا تیمم، اینها نکنه. یعنی خدا از همه چی حاضر بگذره، از طهارت نمیگذره، چون اساسا نماز ما همین طهارتش، قرب ما همین طهارتش. این یه نکته. نکته بعدی اینی که شما آیات مربوط به طهارت و هم خانواده های او، مثل طهارت، تزکیه، طیب، خبیث، رجس، نجس، تمام شده با مقابلاتش و هم خانواده هاش مونده، میبینید کل قرآن رو گرفته. یعنی استدلال اساساً بر بسیاری از چیزا همین طهارته، که شما طهارتت از بین میره. مثلا میخوای با یه خانومی صحبت بکنی، با حالا اونجا داره همسران نبی ها، ولی گفته اذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب ذلک اطهر لقلوبکم و قلوبهن. اینجوری که دریده تو چشای هم دیگه ریک میزنید، با هم دیگه صحبت میکنید و فلان اینا، خب این طهارت رو به این میبره. کسی که میگه بله اون تنها نمازیه که اینجوری میشه خون، نماز میت بدون وضو میشه خون، بله من نماز یومیه رو عرض کردم. کسی که متوجه نمیشه این طهارت رو از بین میبره، در این اطهر و لقلوبکم و قلوبهن، نه این طهارت قلب داره توش. کسی که اینو متوجه نمیشه، چون اساسا حساسیتش نسبت به طهارت پایینه که متوجه نمیشه یه همچیزی رو، یه برجت آدم میخواد چی بکنه با یه دیسیبلینی چیزی خیلی مثلا هی نشینن با هم دیگه حرف بزنن، تو چشم هم دیگه نگاه بکنن، بالاخره یغز رو من ابصاره هم یغزوز نمن ابصاره نه. خب و بر این وسیله اون طهارت رو دقیقا نگه، اینجوری اطهره. دانه خیلی وقت استدلال اصلا همینه که طهارت آدم هم بین میره، طهارت آدم از بین میره و انسان انسان است و همین طهارت قلبش، طهارت های معنویش. شما آیات قرآن را اگر نگاه بکنید میفهمید که اساسا قرب رو با طهارت تعریف کرده. شما نگاه کنید در اون آیه معروف فلا اقسم به مواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. یعنی مس کتاب مکنون مس حقایق بالای قرآن اساسا با طهارت حاصل می شود، یعنی کسی باید طاهر باشه تا اونجا رو به هر مرحله ای بخواد برسه، اسم اون مرحله میشه طهارت، طهارت شماره یک، طهارت شماره دو، طهارت. یعنی قرب رو با طهارت تعریف کرده اصلا. شما اینی که اهل بیت اسمت و طهارت رو با طهارت تعریف میکنه که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، ما رو تطهیر کرده، به چه تطهیری؟ خود این عنوان طهارت خودش تو قرآن نگاه بکنید، یه موقع با هم خانواده‌هاش نگاه بکنید، اولا بسیار آیات زیاد و بسیار آیات مهم، سر برخی از سر اساسا همین طهارت میدونه، استدلال رو بر اساس طهارت میکنه. من سوره نور هم عرض کردم به مسائل اخلاقی، میبینید که مسائل اخلاقی جنسی اینجوری عنصری رو که خیلی وسط میکشه باش استدلال میکنه همین بحث طهارت که خلاصه اینجوری ازکا اطهر، خلاصه هی با عنوانای ازکا و اطهر و اطهر و لقلوبکم و اینجوری طهارتش بالاتره و مثلا با اینها داره استدلال میکنه. حتی مسئله زکات و فلان همه اینا رو که میگیره نمیخواد مال رو طهارت بده، در درجه اول میخواد شما رو طهارت بده. خود من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم، این ازشون اموالشون بگیر تا پاکشون کنی، خودشون رو پاک بکنی، نه اینکه مالشون رو پاک بکنی. بله مالشون هم پاک میشه، ولی مهم اینه که خودشون پاک بشن. و یه عالمه از این آیات روایات که باید برید خود آیاتش رو نگاه بکنید، خودش واقعا دامن دامن توش مطلب هست. تو بهش بحث ازواج مطهره است، اصلا کسی ازواج اونجا ازواج خودش نیست، ازواج چون اونجا بر اساس تبتم فدخلوها خالدین کسی رفته، بر اساس طهارت رفته، مراتب بهش به مرتبه طهارت او بستگی داره، برای همین ازواج مطهره است اونجا که میگه هم و ازواج هم فی ظلال على الارائك متکئون، این هم و ازواجون، نه زوج خودشون در دنیا، زوج متحره در خود همون اون مرحله در حقیقت. حالا این بحث در حقیقت اگر سر جای خودش بحث طهارت جدی بشه برای شخص و طهارت فهم باشه و سنسوراش تو طهارت یه مقداری فعال باشه، بعد یه نکته ای رو حضرت امام میگه، این نکته از شاهکارهای شریعته، از معجزات شریعته. من این تیکه رو یه دو خط میخونم بعد نکتهش رو توضیح میدم، خیلی مهمه. ایشون میگن که کسی گمان نکند که بدون تطهیر ظاهر مملکت انسانیت میتوان به مقام حقیقت انسانیت نائل شود، یا میتواند تطهیر باطن قلب نماید، که این غروری شیطانی و از حیله های بزرگ ابلیس است، زیرا که کدورات و ظلمت های قلبی با معاصی که غلبه طبیعت بر روحانیت از افزوده می شود و تا ساله فتح مملکت ظاهر نکند از فتوحات باطنی که مقصد بزرگیت به کلی محروم است. این چیه؟ چی میخوام بگم؟ من اینجوری عرض بکنم، این بحث سر جای خودش بحث مهم تربیتیه. ببینید، ما یکی از کتاب آداب الصلاة صفحه 56، تو این چاپی که من دارم، حالا نمیدونم چاپای دیگه هم داره یا نداره. ببینید، یه بحثی هست مثلا تو خود اطبا هم هست، درمان بیماری از راه کنترل ظواهر، یعنی درمان بیماری از راه کنترل ظواهر. خب ببینید، مثال طبی شو من عرض بکنم که چی میگن اینا، و مثال غیر طبی شو عرض. ببینید، ما تو روایات هم داریم، تو اطبا هم میگن ما یه سری داء دفین داریم، یعنی درد مخفی داریم در خودمون. مثلا فرض بفرمایید درد ارسی و فلان اینا، بعدش همین جوریه که ما این مشکل رو داریم به صورت ارسی در خودمون. مثلا فرض کسایی که دیابت دارن به صورت ارسی داء دفین دارن. میگن که چنانچه کسایی که ارثی داء دفین دارن، اگر خودشون کنترل موارد قند خودشون رو بکنن، خود اون بیماری خودشون نشون نمیده یا از یه مرحله به مرحله دیگه نمیره. ولی اگر خود ظاهر رو کنترل نکنن، بیماری یا خودشون نشون میده یا از یه مرحله به مرحله بعد میره. مثلا دیابت از نوع 2 میره نوع 1، مثلا طرف انسولینی میشه. ببینید، این مشکل هست تو ما، بسیاری از مشکلات در ما هست، که حتی مشکلات اخلاقی، این در روایات هم هست که ما به صورت ارثی گاهی اوقات مشکل اخلاقی داریم، به این مناسبتی مشکل اخلاقی بخل داریم، مشکل اخلاقی حتی فسادهای جنسی داریم، این تو ما هست به دلایلی. این باید موقعیت مناسب گیر نیاره، اگه گیر بیاره خود اون مشکل درونی فعال میشه. یعنی اگر در فضا، جریان، موقعیت مناسب اینها یوهی قرار بگیره، داء دفین خودش یوهی فعال میشه درون. یکی از معجزات شریعت کنترل ظواهره. ببینید، با این که حضرت امام اینو مفصل میگه که مشکلی که در مملکت وجودی ما هست، اینها ریشه در مشکلات قلبی داره، اما کسی اگه فکر بکنه من برم علت رو، سرچشمه رو ببندم به این معلولا اتفاق نیفته، ایشون میگن از غرورهای شیطانه، فریب شیطانه. شما تا موفق نشی، به خاطر اینکه ما شریعت داریم و و باعث میشه همین مملکت وجود اجزای بدنیتون رو با طهارت نگه میداره. مثلا شما دست به نامحرم نمیتونی بزنی، مال حرام نمیتونی بخوری، صحنه بد نمیتونی نگاه کنی، یه چیز لغو لحو نمیتونی گوش بدی. او یعنی یه حدود الله داره. ما هیچ جا اینجوری نداریم اینقدر که شما شریعت داشته باشی که مملکت ظاهر خودتو بتونی پاک نگه داری. داء دفین همین بیماری دفن شده است تو آدم، بله. روش رو هم کنار نزن، بله. یعنی شما یه کاری نکن که حتی ما اینو داریم تو بحثای چیز که حالا اقل فوبیه هم شاید جالب نباشه گفته، برخیل مشکلات همجنسگرایی تو یه سری آدم هست، اینا رو گفتن بر اساس یه کارهایی فعال نکن. مثلا طرف ممکنه اینجوری باشه به دلیل نوعی که نطفه بسته شده و فلانا، به دلیل بحث ارسی توش و اینا، ارس تو این مسائل هم تأثیر داره. همون جوری که طرف ارسی میبینید که آدم سخیه، یا ارسی آدم بخیلیه، و این به صورت ارسی هم فقط قیافه انتقال پیدا نمی کنه، خیلی از خصوصیات هم انتقال پیدا میکنه. کما اینکه دیدید دی خیلی از رفتارها میگه این شبیه با بزرگ شده تو این زمینه، مثلا نوع نگاه کردنش، نوع مثلا حتی حرکت های دستش و همه اینا، میبینید که اینها داره یه سری رفتار شده میشه. از این جهت یه سری چیز هم هست که اون موقع روایات ما خیلی در این زمینه جالبه که تو همین محدوده های شریعت یه کارهایی میکنه که اگر کسی مشکل درونی داره فعال نشه. مثلا جسارت میکنم دیگه، همه تونم بالغید بزرگی میدونی چی میگم، مثلا در این قبل علی الفم کسی نکنه، کسی لب کسی رو نبوسه و الا همسرش. این حتی التزام که توصیه شده با یه دیسیبلینی توصیه شده، التزام به معنی در حقیقت در آغوش کشیدن، این با یک دیسیبلین این گفته شده که حالتهای معانقهی و اینا داره، ممکنه یه چیزایی تو وجود طرف رو فعال کنه. حضور در یک فضا، جریانها و مثل اسفنجی که یهوی آب میکشه تو خودش، بعد یهوی مثلا میبینید دیدی اسفنج ها یهو خیس میشه آب میکشه تو خودش، به صورت اسفنجی یهوی یه چیزایی توش فعال میشه. یعنی انگار میگن تو حالت سرطانی میگن متاستاز کرده، مثلا یهوی سرطان، سرطان داره ولی یهوی مکتوم، بعد یهوی متاستاز میکنه و میگیره او رو سرطان، و اون موقعی که بگیره دیگه خیلی نمیشه باش کلنجاره، خیلی باش کاری نمیشه کرد. من همین این از لطائف و معجزاتیه که ما شریعت داریم. شریعت داریم، شریعت باعث کنترل و طهارت مملکت ظاهر میشه. شریعت یه همچی کاری میکنه با آدم. کسی اگر میخواد دست پیدا بکنه اساساً به اون فتوحات باطنی و اینا، نباید شریعت رو بیخیال بشه، بگه آقا طهارت شریعت، نه اون طهارت قلبی اصله. درسته اون طهارت قلبی اصله و منشأ همه این طهارت ها از اون طهارت قلبه، منتها مراتب این راهش از این طهارت های اینجوری میگذره، طهارت هایی که تو مملکت به عبارتی به تعبیر حضرت امام تطهیر بدون تطهیر ظاهر مملکت انسانی هست، و این کار شریعت. شریعت از این نهایه بسیار جدیه. وگرنه درسته که اصل همون باطن، اصل همون قلب انسانه، اما راه کنترلش برای اینکه اون مشکل تو انسان دقیقا متاستاز نکنه خودشو، یعنی یه هوی خودشو بروز نده و اینها، کنترل میشه از راه کنترل عوارضش. شما عوارضش باید کنترل بکنه در درجه اول، تا انسان رفته رفته مسئله به نام فتح باطن براش اتفاق بیفته. و تلخص من ما ذکرنا اینه که همین که همین مسائل شریعت به خصوص طهارت، طهارت مال، طهارت نگاه، طهارت گوش دادن هر صوتی رو گوش نده، طهارت دهانیه که انسان دهانش مترنمه به آیاتی باشه، روایاتی باشه، دستش همینجور، حتی بر هم میگن دست بکشید به قرآن، یعنی خط ببرید قرآن رو، قرآن رو در آغوش بکشید، این که در شفا و لما فی صدوره، حتی برای درد سینه اینو گفتن قرآن بخونید یا بچسبونید به خودتون، یعنی همین کارهایی که تو مملکت ظاهر انسان انجام میشه از همین این باید بگذارید. وگرنه اگه این کار نکنیم یهوی یه انحرافات درونی که در ما هست، کلن انحراف در ما هست، یه سری انحراف درونی فعال میشه وجود آدم، بعد میزنه به مملکت ظاهر، دیگه اصلا نمیتونی کنترل، مثل قندی که یهوی فعال شده، یعنی قندش فعال میشه، یا فعال میشه یا از نوع دو میشه نوع یک، یعنی دیگه شما هم شنیدید دیگه کسایی که انسولینی میشن دیگه انسولینی میشن، یعنی عمدتا نمیتونن برگردن به حالت قبل، مثلا با قرص بخوان چیز بکنن بخوان خودشون دیگر دارن. بله مثلا این هست، طهارت قلب اصلا حدود نداره، اگه بدون عمق و آگاهی هم باشد بازم چیز داره، اثر رو داره، خب اون اثر رو نداره. ولی کسایی که همجوری دائم الوضوع هن، مثلا دوام الوضوع از چیزهایی که یک سالک حتما باید داشته باشه، حتما باید دائم الوضوع باشه، یعنی جزو بی برو برگرد های اینه. سوال نفهم چجوری باعث انحراف میشه، میگم دیگه مشکل اخلاقی درونیش فعال میشه ایوی. این نکته رو در بحث طهارت چی بکنیم، چون ما الان این بحث طهارت قلبی و فلان رو داریم میگیم، حضرت امام اینو میگن، خودمونم احساس کردیم ما، مثلا وقتی که بخواهد صحنه کنترل میکنیم، چشمون رو کنترل میکنیم، گوشمون رو کنترل میکنیم، اینا کنترل میکنیم، احساس بهتری به لحاظ طهارت قلبی داریم، یعنی انگار قلبمون آماده تره برای خوندن مثلا یه نماز. حالا این باشه تا انشالله بعد وقت گذشته. صلی الله علیه و سیدنا محمد و آله و صحبه.